و جان و دلی خالی از اندوه باشه. شبکه سایه ها رو همکارانم آماده پخش کرده اند. من به اتفاق جمعی از همکارانم با شما خداحافظی میکنیم.
رئیس جمهور حکومت های تحت نفوذ من را ما از میان موثق ترین عوامل نامزد میکنیم.
دشمن متجاوز به طبع است، اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد نفوذ می کند. باید جوری حرکت کنید که او احساس کنه نمی توانه نفوذ کنه. مراقب نفوذی ها باشید.
شبکه سایه ها،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، صدای ما را از برنامه شبکه سایه ها میشنوید. در این برنامه قراره که درباره شاخصهای دشمن شناسی و بصیرت انقلابی برای مقابله با جریان های نفوذ و برانداز صحبت بکنیم. من مصطفی صادقی هستم، کارشناس مجری این برنامه. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داریم. یک بخشی رو همکاران من در اتاق فرمان آماده کردن، بریم بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو و همراه دو مهمان محترممون بحث رو آغاز میکنیم.
از جمله الزامات انقلاب اسلامی برای مقابله با توطئه‌ها و حفظ انسجام داخلی کشور، توجه به مقوله دشمن شناسی و بصیرت افزایی در سطح حاکمیتی و مردمی در کشور است. از همین روی ضمن شناخت از مؤلفه های دشمن شناسی و ابعاد آن، باید برای شناخت توطئه ها، فتنه ها و رخنه ها نیز بصیرت لازم را داشت. طبعا در بستر دشمن شناسی توجه به اهداف انقلاب اسلامی بایستی به نشانه های دشمنی دشمن، چرای بسیج منابع دشمن بر یک نقطه خاص و سناریوهای پیچیده نفوذ و ایجاد اختلاف و فتنه در داخل کشور واقف بود. از همین رهگذر در یک جبهه چند وجهی از نبرد شناختی دشمن به مدد شناخت کافی از واقعیات میتوان پیروز بیرون آمد. طبعا ولایت مداری، تبیین حقایق و تکلیف محوری از مؤلفه های اساسی بصیرت است و در فرایند مقابله با توطئه ها، مقابله با خطرات و انواع جریانات نفوذ که خود ستون پنجم دشمنند نیز امری اساسی و حیاتی خواهد بود.
سی هزار ده سی و پنج شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق این پل ارتباطی نکات و نظرات خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید و البته با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون هم برنامه های رادیو گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم بشنوید و هم البته از آرشیو برنامه ها هم استفاده کنید. همطور که عرض کردم با برنامه شبکه سایه ها در خدمت شما هستیم. در این برنامه، در این قسمت قراره که درباره شاخصه های دشمن شناسی و بصیرت انقلابی برای مقابله با جریان های نفوذ و برانداز صحبت بکنیم. اینجا در استودیو آقای کامران قزنفری، کارشناس تاریخ معاصر و تحلیلگر مسائل سیاسی حضور دارن. آقای قزنفری سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و مهمان عزیز دیگر برنامه و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم از شما. و البته اینجا در استودیو آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی هم حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مهمان عزیز آقای قزنفری، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض ادب و ارادت و سلام دارم.
متشکرم از شما. بحث رو آغاز میکنیم. به هر حال انقلاب یک امر مستمر است، یعنی اینطور نیستش که ما در سال 57 یک انقلابی کرده باشیم و دیگه به هر حال کاری نداشته باشیم. ما برای اینکه بتونیم مقابله بکنیم با توطئه ها و انسجام داخلی کشورمون رو حفظ بکنیم، حتما مهمترین کاری که باید در درجه اول انجام بدیم دشمن شناسی است و البته بصیرت افزایی، هم در سطح حاکمیت و هم در سطح مردم، و اساساً باید مؤلفه های دشمن شناسی ابعادش رو بدونیم چیه، توطئه ها رو باید بشناسیم، فتنه ها رو باید بدونیم، رخنه ها رو باید پیدا بکنیم. همه اینا نکات بسیار مهم نیست. این که اولا باید بپذیریم که دشمنی ورود وجود داره، یعنی یکی از نکاتی که الان وجود داره، بعضی معتقدن که اصلا دشمنی وجود نداره و اینکه هی درباره دشمن حرف زده میشه یک نگاه منفی و شاید نادرسته و یک نگاه اینکه همش فکر میکنیم یک توطئه‌ای وجود داره. بعد که حالا بعضی ها دشمن رو میشناسن، گاهی مثلا دشمن رو سبک میشمارن، یعنی میگن حالا با اون معنا هم دشمن کاری با ما نداره، و بعد وقتی که در مورد راهکارهای نفوذ و ورود دشمن صحبت میکنیم، باز دوباره مقاومت‌های ایجاد میشه، میگن آقا فلانی مثلا انقدر جایگاه داشته، رتبه داشته، امکان نداره، نباید به افراد بدبین بود. بحث بسیار مهمی است آقای غضنفری. اگر از گفتگو رو از حضرت عالی شروع بکنیم، بحث بر سر اینه که چرا اصلا بعضی ها وجود دشمن رو انکار میکنن، میگن اصلا دشمنی وجود نداره.
خب ببینید، اگر کسی وجود دشمن رو انکار بکنه، مثل این است که در وسط روز توی خیابون ایستاده و میگه که خورشیدی وجود نداره، روشنایی وجود نداره، یعنی یک چیز کاملا بدیهی و آشکار و واضح رو انکار بکنه. خب دشمن وجود نداره یعنی چی؟ اگر دشمنی ما نداشتیم، نظام جمهوری اسلامی دارای دشمن نبود، پس این همه گرفتاری ها، مصیبت ها، درگیری ها، خصومت ها تو این چهار دهه، بیش از چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اینا چیه؟ اینا اسمش رو چی میگذارن؟ اینا اسمش رو میگذارن دوستی دیگران با ما. اگر دشمنی نیست، اینا دوستیه. انواع اقسام تحریم های تجاری و اقتصادی و صنعتی و علمی و نظامی و و غیره علیه ما اعمال کردن تو این چهار دهه، اینا اسم این کار رو دوستی میگذارن، نشانه دوستی اونها با ماست. این که یک جنگ تحمیلی 8 ساله رو بر ما تحمیل میکنند، یک دولت خارجی یعنی ایالات متحده آمریکا میاد صدام رو تحریک و تشویق میکنه برای حمله به جمهوری اسلامی و این رو از سال 58 هم روش برنامه ریزی میکنند و بعدم در طی این 8 سال همه جوره از این دولت متجاوز حمایت های نظامی، اطلاعاتی، مالی، دیپلماتیک، اقتصادی و غیره انجام میدن، این اسمش دوستی با ملت ماست. این چیه؟ این که میان چندین کودتا رو برای ساقط کردن و براندازی نظام جمهوری اسلامی در دهه 60 طراحی میکنند و اون رو به اجرا میگذارن، این طرحاشون رو، اینها نشانه دوستی با ماست، اینا اسمش دشمنی نیست. پس چیه اینها؟ این کسانی که میگن دشمنی نداریم ما. این که میان از گروه های تروریستی حمایت میکنن، بهشون سلاح میدن، پول میدن، اطلاعات میدن، آموزش میدن برای اینکه در کشور ما بمبگذاری کنن، ترور کنن، خرابکاری کنن، این اسمش اگر دشمنی نیست پس چیه؟ این که میان از گروه های قومی و تجزیه طلب حمایت میکنن، پشتیبانی میکنن، برای تجزیه کشور ما برنامه ریزی میکنن، این اسمش اگر دشمنی نیست پس اینا رو اسمشو چی میده؟ دوستی میگذارن این افراد. و این که مهره های خودشون رو به درون سازمان ها و نهادها و بخش های مختلف کشور نفوذ میدن تا کشور رو ضربه بزنن، خسارت بزنن و اهداف اونها رو در اینجا پیاده بکنن، این اسمش اگر دشمنی نیست پس چیه؟ اینها دشمنی رو انکار میکنن، یعنی یک چیز کاملا واضح و بارز و شاخص رو انکار میکنن. وجود خورشید در آسمان رو در وسط روز انکار میکنن، مثل این دیگه اینها. البته این را عرض کنم، بخشی از این افراد ممکنه در اثر تبلیغات دچار چنین تفکر و گرایشی شده باشند. بخشی از کسانی هم که این فکر رو ترویج میکنن توی جامعه، به نظر میاد خودشون مهره های نفوذی هستند، برای اینکه دشمنی دشمنان رو با ما انکار بکنن و زمینه رو برای اجرای مأموریت‌های خودشون فراهم بکنن، میان چنین کاری رو انجام میدن و چنین فکری رو مطرح میکنن که آقا دشمنی وجود نداره. در رأسشون هم دولت ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و حکومت انگلیس هست دیگه. این ستا رو به عنوان شاخصه هایی که بیشترین دشمنی ها رو علیه ما انجام دادن در این 14 اعلام میکنن که اینا نه با ما کاری ندارن اصلا، اینا دشمن نیستن. خودشون مهره های نفوذی اینها هستن که سعی میکنن این فکر رو در جامعه القا کنن.
متشکرم از شما. آقای ثروتی، آقای غضنفری، درباره دشمن و این که اصلا اساساً وجود داره و اینقدر نشونه داریم که تایید میکنه که دشمن وجود داره و وقتی کسی که در واقع میگه دشمن وجود نداره در موردش حتما باید شک کرد. به هر حال ما الان اینجا در برنامه شبکه سایه‌ها صحبت میکنیم، اصلا در این برنامه که خب خیلی در واقع تا قسمت‌های مختلفی ازش ضبط شده درباره این صحبت کردیم که اصلا نفوذ چه شکلی داره. من فکر می‌کنم یه شکلی از نفوذ اصلا همینه دیگه، یعنی اینکه افراد مؤثری در جامعه که در مقام تصمیم گیری یا تصمیم ساز هستن، ممکنه به جهت ناآگاهی یا حالا افرادی که در دور و بر خودشون هستن، اگر بخوایم خیلی خوشبین باشیم و بگیم کسی که این حرف رو میزنه احیانا از روی غفلت زده، نه اینکه خودش عاملی برای نفوذ باشه خدای نکرده. به هر حال این یک بحث مهمه که بفهمیم چرا بعضی اصلا میگن ما دشمن نداریم، این دشمن وجود نداره. یا مثلا دشمنی به بزرگی آمریکا رو مثلا در وجود دشمنیش دچار شبهه میشن، میگن اصلا این دشمن میتونه نباشه. یا حالا چه بدتر در مورد انگلیس یا کشورهای شبیه اون. من فکر میکنم که اینجا که ما درباره دشمن صحبت میکنیم و افرادی که اصلا دشمن رو قبول ندارند، بعد درباره نقطه مقابلش هم صحبت بکنیم، جایی که از بصیرت حرف میزنیم، جایی که در واقع میگیم که باید بصیرت وجود داشته باشه. آقای ثروتی بفرمایید که بصیرت دقیقا معناش چی هست به مفهوم دشمن شناسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت از یه بحث کلی در نظام به عنوان که آیا دشمنی وجود دارد یا ندارد، آیا توطئه‌ای در کشوری میشود یا نمیشود، آیا اصلا دشمن خارجی یا دشمن داخلی اثرگذاری بر یک نظام دارند یا ندارند، این برمیگرده بحث که شما تحت عنوان سوالی که بصیرت از نظر شما چیه، قابل تحلیل و بررسی هستش. یعنی به تعبیری شما اگر که شناخت داشته باشی، آگاهی داشته باشی و بررسی عمقی بکنی، دشمن شناس باشی، به تعبیری آگاهی و اطلاعات و اشراف از عمل کرده دشمن داشته باشی، خیلی راحت میتونی با این بصیرت، با این آگاهی، با این دریافت، با هوشمندی، با ایمان و باور و اعتقاداتی که خودت داری، میتونی بفهمی که هر نظامی، هر دینی، هر آرمانی، هر ملتی طبیعتاً دوستانی دارد و دشمنانی دارد. برای همین است که در بسیاری از کشورها سرویس هایی که مثلا سرویس های اطلاعاتی که تشکیل میشن، برای اینکه بتوانند اقداماتی ضد تلاش های دشمن انجام بدن، میان آگاهانه یک تشکیلات های یک سیستم هایی طراحی میکنن که اقداماتی از قبیل ضد جاسوسی، ضد خرابکاری و ضد براندازی در اون کشور ایجاد بشود، برای اینکه بتونن توطئه های دشمن رو خونسا کنن. بنابراین در جهان به قول آقایون کنت والسی که جهان هر کی به هر کی یا به اصطلاح امنیت یا قانون جنگل وجود داره، طبیعتا هر کسی هوشیاری، بصیرت و آگاهی بهش ایجاب میکنه، ضرورت داره، لازمه براش که برای مقابله با دشمن اقداماتی بکنه. حالا بخوایم وارد مصادیق بشیم، طبیعتاً ما مصادیق بسیار زیادی داریم که در طول تاریخ حداقل بر کشور خودمون گذشته رو میتونیم به عنوان شواهد و قرائنی ارائه بکنیم که این قرائن شواهد حکایت از این دارد که در کشور ما نفوذ انجام شده، از شبیخون فرهنگی خوردیم، دچار تهاجم فرهنگی شدیم، دچار ناتوی فرهنگی شدیم و در واقع یک جاهایی نفوذ جریانی، نفوذ فردی و حتی در سطح ملی نفوذهایی شاهد هستیم. خب در طول تاریخ کشورمون از زمان صفوی ما داریم از نفوذ فردی مثل برادران شرلی در دربار زندیه، در دربار به اصطلاح خاندان قاجار، که خب هم نفوذ فردی رو داریم هم نفوذ جریانی رو داریم، و در دوران به اصطلاح فرض کن تجربه رضاخان رو داریم که خودش میگه آقا من رو یک جریان بیرونی به اسم به اصطلاح عامل انگلیس آیرون ساید اومدن منو نشان کردن، من رو آوردن به اصطلاح توی این سیستم به عنوان پادشاهی کردن. خودش اقرار میکنه در جلسه ای که مصدقم هست. یا مثلا بحث نهضت مشروطیت رو که حالا خیلی ها بحث انقلاب و اینا میکنن ازش، خب یک نشان دهنده این است که یک نفوذ جریانی با هدایت سفارت انگلیس تحت عنوان فراماسونری در این کشور شکل میگیره، کمیته مجازات و اون تشکیلات به اصطلاح انجمن سری اون 54 نفر که خب متاسفانه خیلی از آقایین به اصطلاح روحانی و غیر روحانی هم توشون بودن، به بهانه روشنفکری در ایران و اینکه ما از این عقب ماندگی و به اصطلاح واپسگرایی رها بشیم، میان یه جریان را میندازن که اون جریان هنوزم در ایران به نظر من تو فال واپس مانده‌اش هستن. جریان نفوذ تحت عنوان بهائیت در این کشور وجود دارد. جریان همه این قرائن شواهد ما داریم میگیم به چه عنوان؟ به این عنوان که بگیم پس اونهایی که دچار نگاه توهم توطئه هستن آگاهشون کنیم که چشاشتون رو باز کنید، از خواب غفلت بیدار بشید، بنابراین توطئه ای وجود دارد و این با بصیرت است که در واقع میشود برای افراد جان، هرچند که خب بعضی از کسا نمیخوان از خواب غفلت بیدار بشن. چرا؟ چون به تعبیر آقای غضنفری عزیز خودشون یه نوع بازیگر اون جریان نفوذن اصلا، یعنی دارن نقش بازی میکنن برای به اصطلاح جریانی که خودش دنبال بحث نفوذ، دنبال تهاجم، دنبال ناتو فرهنگی هستش. مقام معظم رهبری به صراحت جواب کسانی که میگن آقا این توهم توطئه است رو در سالهای گذشته دادن و الان هم خیلی از این آقایون و خانوم ها اگر بخوان خودشون به این نتیجه برسن، ما فقط توصیهشون میکنیم بریم مطالعه بکنین. اسناد لانه جاسوسی جلوی دست شماست، رشته‌ای است که خود آمریکایی‌ها رشتهش کردن، و برید بخونید ببینید که آمریکایی‌ها قبل از انقلاب حتی جریان آلترناتیو قدرت رو بعد از شاه، چون اطمینان نداشتن به شاه، تحت عنوان جریان آلترناتیو ایجاد کرده بودن. خب بنابراین استعمار با روش‌های مختلف اومده این فضا رو ایجاد کرده و جریان نفوذ و تهاجم رو تعریف کرده، تبیین کرده. بس ما طرف مقابل ما الان مردم عزیزی هستن که باید نسبت به این قضیه اشراف داشته باشن و تحت عنوان سوالی که شما کردید بصیرت، باشون طوری صحبت بکنیم که در واقع این هوشیاری، این آگاهی، این باور، این حمیت نسبت به ارزش‌ها، آرمان‌ها، فرهنگ خودشون رو تحت عنوان بصیرت افزایی داشته باشن و این بصیرت رو با مطالعه، اشراف، دشمن شناسی و هوشیاری در واقع حمایت از اعتقاداتشون هستش که میتونن حفظ بکنن.
متشکرم از شما آقای ثروتی. آقای غضنفری، بحث بصیرت در واقع خیلی موضوع مهمیه. ما چند سالیه که شاید بعد از 88 انقدر، شاید قبل 88 انقدر مثلا در مورد این کلمه تاکید نمیشد، بعد از 88 خب خیلی به عنوان یک نقطه مهم در تاریخ سیاسی معاصر ما به هر حال محسوب میشه دیگه. 88 یک اتفاق عجیب و غریبی در کشور ما میفته، اگرچه که ما بعد از اون هم در نقاط مهمی نمونه های نسبتا مشابهی رو پیدا میکنیم، البته نه در مورد انتخابات بلکه در آوردگاه های دیگری. اما به هر حال 88 یک نشانه است که خیلی ها رو درگیر میکنه، از جمله برخی از مسئولین وقت رو. خیلی اتفاق مهمیه، یعنی ما در نهای مثلا مشابهش در سالهای بعدش تا همین امروز که حرف میزنیم اتفاقاتی که افتاده، گاهی برخی از مسئولین وقت تا حدی درگیر موضوع شدن، موضوع واقعه شدن. اما در 88 خب جالبه که یه بخشی از مسئولین وقت جدا از سطح اجتماعی موضوع، اونها هم درگیر این موضوع واقعه میشن. اتفاق مهمیه. اینجا داریم درباره بصیرت صحبت میکنیم که آقا در سخنرانی های متعددی صحبت که می کنند، خطابشون شاید بیش از این که مردم باشه مسئولین وقت هست. این اگر اسمش هم میزنن خواص، اگر مداقه کنیم اونجا ادبیات متفاوتی تولید میشه توسط ایشون و میبینیم اگر سیر سخنرانی ها رو ببینیم از اولین نماز جمعه تا دیگه بعد میاد ادامه پیدا میکنه که ماجرا به کجاها که میرسه، اول تلاش برای جذب اون مسئولین و نگه داشتن مسئولین وقته. یعنی چه در جلساتی که حالا اخیراً هم بعضی وقت فیلماش میاد بیرون که فیلم‌های منتشر نشده یا مثلا صوت منتشر نشده، ما میفهمیم اون موقع چه تلاشی در جریان بوده، چه در روی صحنه و چه در واقع پشت این ماجرا، که تلاش بشه بزرگان کشور تلاش بکنن که اول موضوع رو در سطح مسئولین وقت حل بکنن. این همون دشمن شناسی دیگه، اینکه دشمنشو شناخته، میدونه در چه مرحله چطور حرف بزنه. این بحث بصیرت از این منظر بسیار مهمه. قبل از اینکه شاید در مردم مهم باشه، در مسئولین مهمه به نظرم آقای غضنفری. یعنی ما وقتی که در بصیرت، در مورد بصیرت داریم حرف میزنیم، حتما از اولش اگر بخوایم شروع بکنیم، از صاحبان منبر و صاحبان صندلی به مثابه صندلی‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز باید صحبت بکنیم. شما در مورد بصیرت صحبت بکنید، اما اونجایی که داریم درباره بصیرت مسئولین حرف می‌زنیم.
خب به نکته خوبی اشاره کردید. بصیرت مسئولین یا به تعبیری بصیرت خواص. خب ببینید، بصیرت خواص در برهه‌های مختلف تاریخی تأثیرگذاری‌های مهمی داشته. اونجایی که خواص بصیرت داشتن، اونجایی که خواص بصیرت نداشتند. نخبگان و خواص یا مسئولین بی بصیرت تو بزنگاه‌های تاریخی میتونن خسارت‌های شدیدی رو تحمیل بکنن. شما ببینید تو صدر اسلام وقتی نخبگان و خواص بی بصیرت فریب نیرنگ دشمن رو میخورند، در مقطعی مثل جنگ صفین آتش‌بس تحمیلی رو به امیرالمومنین علیه السلام تحمیل میکنند و بعد هم حکمیت تحمیلی رو به اون حضرت تحمیل میکنند. این در اثر بیبصیرتی نخبگان بیبصیرت هست، خواص بیبصیرت. یا تو ماجرای صلح امام حسن علیه السلام، این اطرافیان و خواص بیبصیرت هستن که فریب نیرنگ دشمن رو میخورند و اون حضرت رو وادار به صلح تحمیلی با معاویه میکنند. بعد مشابه این رو شما بیایید در ماجرای جنگ تحمیلی ببینید، اون چیزی که حضرت امام رحمت الله علیه ازش تعبیر کرد به جام زهر، پذیرش قطعنامه 598 رو ایشون در تیر ماه 67 تعبیر میکنن به سرکشیدن جام زهر، که خب این ایام هم نزدیک هستیم به ایام پذیرش قطعنامه. خب باز میبینید کسانی این جام زهر رو به خوردن حضرت امام میدن در تیر ماه سال 67 که سران و نخبگان و خواص بیبصیرت هستند و کاری میکنند امام جامعه رو که بجز سرکشیدن جام زهر هیچ راه دیگری نداشته باشد. کسانی که بعضیاشون فریب دشمن رو خوردند، بعضیاشون هم دنبال اهداف مادی خودشون بودند، دنبال زمین چینی برای به قدرت رسیدنهای بالاتر، سطوح بالاتر خودشون بودن. اینها هستند که زمینه تحمیل جام زهر رو به امام جامعه فراهم میکنن. و بعد ببینید تو مقطعی مثل فتنه 88 که اشاره فرمودید، خب تو مقطع هم بیبصیرتی برخی خواص و نخبگان هست که خسارت شدیدی رو به کشور تحمیل میکنه. مقام معظم رهبری تو بعضی از فرمایشاتشون در سال 88 و 89 اشاره میکنن، اونجا میفرمایند که این افراد سران فتنه‌گر و جریان فتنه در سال 88، اینها نظام جمهوری اسلامی رو تا آستانه سقوط پیش بردند. ایشون تعبیر میکنن که اینها جمهوری اسلامی رو تا آستانه سقوط پیش بردند، یعنی یک همچین خسارت بزرگی به جمهوری اسلامی وارد کردند. بعد شما ببینید طراحی فتنه 88 کجا صورت میگیره و این آقایون تو چه پازلی دارن بازی میکنن در فتنه 88. 13 ماه حدودا قبل از شروع انتخابات 88 جلسه در سازمان سیا آمریکا برگزار شده که تو اون جلسه جناب دکتر ابراهیم یزدی سرکرده نهضت آزادی ایران در اون موقع حضور داره که به بهانه معالجه پزشکی رفته بود آمریکا و برخی افراد دیگه. تو اون جلسه در اردیبهشت 87 تصمیم گیری میشه که تقلب در انتخابات رو شروع بکنن کلید زدن و این تصمیم رو به داخل کشور منتقل کنن. بحث تقلب در انتخابات، اونم 13 ماه قبل از انجام انتخابات 88. خب این جناب میاد داخل کشور، این تصمیمی که در سازمان سیای آمریکا گرفته شده رو به اون آقازاده معروف که بعد از کشور خارج میشه فرار میکنه در وسط جریان فتنه 88، بعد از مدتی برمیگرده اینجا دستگیر میشه، محاکمه میشه و به زندان میفته، الان هم زندانه. خب ایشون میاد بحث تقلب در انتخابات رو مطرح کنیم تا بین مردم جا بیفته. ابراهیم یزدی میگه اگر ما خودمون این رو بخوایم مطرح بکنیم، ما چون پایگاهی بین مردم نداریم، این بین مردم جا نمیفته، اما پدر شما این رو مطرح کنه بین مردم جا میفته. و بعد میبینیم جناب هاشمی میاد در نماز جمعه تهران بحث تقلب در انتخابات و امکان تقلب در انتخابات رو 8-9 ماه قبل از انتخابات مطرح میکنه.
صیانت از آرا.
بله، و صیانت از آرا. و یکی دو بار دیگه هم باز تو نماز جمعه دفعات بعد بازم به این مسئله اشاره میکنه که منجر به این میشه که مقام معظم رهبری جواب میدن که بعضی از دوستان چرا اجحاف میکنن، ظلم به نظام و انقلاب میکنن. این حرفا چیه میزنید شما؟ چند ماه مونده به انتخابات، انتخاباتی که هنوز برگزار نشده، شما دارید بحث امکان تقلب در انتخابات رو مطرح میکنید، یعنی چی؟ خب اینها بنا بود که زمینه شورش و نافرمانی مدنی در جامعه رو از چند ماه قبل آماده کنن. یعنی تصمیمی که در سازمان سیای آمریکا گرفته شده بود برای این طراحی، اینجا توسط جناب هاشمی کلید زده میشه توی نماز جمعه تهران و بعدم اون ماجرای فتنه 88. خب ببینید، بی‌بصیرتی یعنی همین. نخبگان و خواص بی‌بصیرت خودشون رو در جای نشون میدن که نمیفهمن پشت قضیه چیه، این نقشه توسط کیا طراحی شده و توسط کیا داره به پیش میره، و بعد صحنه گردانانش کیا هستن. تو اسنادی که بعدن وزارت اطلاعات منتشر میکنه، خب یکی از مشاورین وزیر اطلاعات بعدن میاد بعد از قضایای فتنه 88 مصاحبه میکنه و اونجا اعلام میکنه اسنادی که به دست آمد از سران فتنه بیانگر این هست که جناب آقای میر حسین موسوی از سال 85 جلساتی رو برگزار میکردن برای براندازی نرم جمهوری اسلامی. تو اون جلسات، در یک جلسه در مهر 85، آقای موسوی برمیگرده میگه که باز تولید انقلاب 57 امکان پذیر نیست. یعنی نمیشه دوباره مردم بیان بریزن تو خیابون و مثل انقلاب سال 1157 نظام رو سرنگون کنن، یه نظام دیگری سر کار بیارن. میگه باستولید این انقلاب امکان پذیر نیست، اما پاشنه آشیل نظام براندازی نرم است. جناب میرحسین موسوی در مهر 85، 3 سال قبل از قضایای سال 88، داره راجع به براندازی نرم تو جلسات داخلیشون صحبت میکنه و برنامه ریزی میکنن. خب این اون چیزاییست که مقام معظم رهبری بعدها اشاره میکنن که زمینه های فتنه 88 از یکی دو دهه قبل آماده میشد، روش کار میشد. خب اینا دارن کار میکنن پشت صحنه و بعد بعضی هم فریب اینها رو میخورن، فکر میکنن واقعا قصه انتخابات هست و نمیدونم دستکاری احتمالی در انتخابات، در صورت که از قبل نشستن و کار کردن. بعدم دیدیم دولت آمریکا آمد حمایت کرد، وزیر خارجه آمریکا صراحتا از سران فتنه حمایت کرد، رئیس جمهور آمریکا صراحتا حمایت کرد، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها همینجور، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از میرحسین موسوی و خانومش اعلام حمایت میکنن، فرح پهلوی و رضا پهلوی اعلام حمایت میکنن. خب اینا نشون میده که قضیه از جای دیگری هدایت میشه و بی‌بصیرتی این است که افراد اینها رو نبینن و نشناسن و بیان به دام سران فتنه بیافتن.
متشکرم، ممنون از شما آقای غضنفری برای ادامه برنامه. همکارانم در اتاق فرمان یک بخشی رو آماده کردن، بشنویم بعد برمیگردیم اینجا در استودیو با ادامه بحث در خدمت شما خواهیم.
گاهی نفوذ اینجوریه، نفوذ شخصی، وارد خانه کسی، وارد دستگاه کسی میشن. در دستگاه‌های سیاسی هم الا ماشاءالله از این قبیل وجود داشته است، امروز هم ممکنه باشه، خطرناکه البته، منتها از این خطرناکتر نفوذ جریانی است. نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، که اینجا نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن میشه، به وسیله پول